أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل مباحث گذشته دو مطلب دیگر باقی مونده. یک مطلبش تتمه است از فرعی که در بحث قبل مطرح شد. بحث قبل به اینجا رسید که در مواردی که کسی مال دیگری رو به نحوی ضامن شده، غصب کرده و ضامن شده و مال در عین حال که در خارج موجوده و تلف نشده قابل رد به مالک نیست، امکان رد به مالک ندارد، بایستی ضامن غرامتش رو به مالک بپردازه تا وقتی که مال پیدا بشه. و اسم این رو گذاشتیم بدل هیئول. بعدم به اینجا رسیدیم که حالا اگر بعد مال پیدا شد، اون مال همچنان سابقا در مالکیت مالک بوده، حالا هم در مالکیت مالک، بدلی که این شخص به مالک داده بود اینم سابقا گفتیم منتقل به مالک میشه و منتقل به مالک شده، آیا به محض پیدا شدن مال، عین مال، اون بدل از مالکیت مالک برمیگرده به مالکیت ضامن یا نه همچنان در مالکیت مالک هست؟ مرحوم شیخ اینجا رو یه مقدار مفصل تر بحث کرد، فرمود نه، بدل همچنان فعلا به مالکیت مالک هست تا وقتی که این ضامن این اصل عین رو تحویل به مالک بده. وقتی تحویل داد، اون وقت اون مال از مالکیت او خارج میشه. برای اینکه این بدل بدل از تمکن نبود، اگر بدل از تمکن بود به محض پیدا شدن تمکن اون مالکیت او از بین میره. نه، بدل تمکن نبود، بلکه بدل سلطنت و سلطه بود و فرض این سلطنت و سلطه هنوز جبران نشده، تحویلش داده نشده، مال خودش در اختیارش قرار نگرفته تا بر آن سلطه و سلطنت داشته باشد. به این حساب از مالکیت او خارج نمیشه و شیخ رو این مطلب اصرار داشت. در این حال این فرع مترتب میشه که بسیار خوب، من ضامن، حالا یه غلطی کردم یه وقتی و مال کسی رو غصب کردم و یا امانت مضمونه گرفتم و یا عاریه مضمونه گرفتم و به یک شکلی بالاخره در ضمان قرار گرفتم و بعد دزد از من دزدید برد و ناچار شدم غرامتش رو به مالک دادم، پولش رو به مالک دادم، حالا قالیش پیدا شد، اومد قالی خونه ما، منم از دزدی خودم، از غصب خودم، از ضمانت خودم پشیمون شدم، میخوام برم تحویلش بدم، پولی که بهش دادم بگیرم، خیالم راحت بشه، حسابمون صاف. ولی در این حال یه فکری بر من پیش میاد و اون این که آمد و من قالی رو برداشتم بردم خونه مالک و تحویلش دادم، اما مالکم گفت حالا که او ما رو چند وقت اینجور اذیت کرد و باعث این گرفتاری شد، من حالا قالی متحویل میگیرم، پولشم به این زودی ها تحویلش نمیدم، بذار یه خود اونم بدوه. من قاصب، من ضامن به این فکر میفتم که اگر برم و این جنس رو تحویل او بدم، دیگه ریشی از او دست من نیست، سندی از او دست من نیست، من چگونه دنبال بکنم؟ شاید امروز و فردا کنه، شاید به این زودی پول تحویلم نده، شاید بگه من پولتو مصرف کردم، متاسفانه فعلا موجود ندارم، این قالی که میشه مال او، پول منم در ذمه. در ذمه یعنی حالا خدا میدونه کی پیدا بشه. آیا میتونم بگم بهش اعلان کنم قالید آماده است، مال توست، اما هر وقت پول من آوردی قالید تو تحویلت میدم، گرو بگیرم، به تعبیر فقهی حبس کنم این مال را در مقابل اون غرامتی که دادم، در مقابل اون غرامت نگهداری کنم تا وقتی که لااقل مالی که بهش دادم و شرعم میگه بعدن که تو دادی مال توست حسن بده، از بین نره پولی که دادم، میتونم این کار رو بکنم یا نه. شیخ میگه ما رو قواعد حساب میکنیم، نه، از طرفی این مال مال اوست، یجب رده الی، اینو قبلا هم گفتیم، عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی، وجوب و رد مال هر مالکی به مالکش، این سر جای خودش باقی است. این تکلیف دو سالان تحویل او بده. بعد که تحویل دادی اون مال میشه ملک تو، اون پولی که قبلا دادی تا الان که ملک اونه، تازه میشه ملک تو. خب بعد حالا که شد ملک تو، بر او واجب میشه تحویل تو بدی، تو هم میتونی بری بعدا مطالبه بکنی. اما نسبت به این عین که این عین مال اوست، فعلا چرا معطل میکنی؟ باش، فعلا چه حقی داره؟ فعلا چه حقی داره؟ من اگر چنان چه بدانم، من چنین نیتی داره، معناش اینه، من اگر بدانم فلانی دزده و امشب بناس بیاد تو خونه ما قالی منو به دزده ببره، من بگم پیش دستی میکنم، من میرم قبلا یه قالی از تو خونش میدزدم که اگر آمد جروش داشته باشم، میتونم این کار رو بکنم؟ خب اینجا هم از همون قبیله. اینجا الان مال اون مالک دست منه فرق نمیکنه، من ضامنشم، وجوب و رد دارم، باید برم تحویلش بدم، تکلیف من اینه. حالا او درست بعدن به وظیفه خودش عمل بکنه و به محض اینکه مال من میشه مال من و تحویلم بده، یا احیانا مسامحه بکنه، یا احتمالا نه نمیخوادم مسامحه بکنه، نداره فعلا تحویل بده، این وظیفه شرعی من رو چرا عوض بکنه؟ یه قاعده ای، یه راهی باید پیدا کرد. به اینجور به اصطلاح خیالات خودمون که نمیشه راه براش درست کرد. در این حال شیخ نقل میکند از عبارت تذکره، در تذکره فرموده چرا میتونه لهو این که حبس بکنه این عین مال را در مقابل اون غرامتی که داده، تا یتحقق التراد و با یکدیگر دست به دست مبادله کنن و قبض و اقباض کنن. چجور توجیه کنی؟ توجیهش گفته است به این که مال بدل از عین نبود ولی بدل از سلطه بود، و الان این مال که بهش بدم هم سلطه براش حاصل بشه هم عین مال، این میشه جمع بین بدل و مبدل، جمع بین عوض و معوض، و جمع بین عوض و معوض بر او درست نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید غرامتی که من دادم بدل عین که نبود مسلم، پس بنابراین این عین در مالکیت او رفت، در حالی که بدنم هنوز در مالکیت اوست. این بحثیش که پیروز کردیم منافات نداره که هم مالک عین باشه مالک، هم مالک اون بدل بهش با بوده باشد، برای اینکه بدل بدل عین نبود، بدل سلطه بود، پس این مال اوست، و بنابراین من باید این سلطه رو براش ایجاد کنم تا اون بدل از مالکیت او خارج بشه، تا وقتی تحویلش هم ندادم که سلطه براش حاصل نشده که، وقتی این سلطه براش حاصل می شود که من برم تحویلش بدم، پس تا وقتی تحویل داده نشده، سلطه براش حاصل نشده، تا اون مال بشه ملک من و بتونم ازش بگیرم و بگم مطالبه کنم و بگم بده، الان میرم چیو مطالبه می کنم؟ الان مال او رو مطالبه می کنم، نه مال خودم را. وقتی اون میشه مال خودم و میتونم مطالبه کنم که مبدلش را که سلطه بوده باشد برای او ایجاد کرده باشد، پس تا وقتی تحویلش ندم نمیتونم مطالبه کنم. حد اکثر بیانی که میتونیم بکنیم اینه که بگیم وقتی سلطه تحویلش بدم، این میشود مالک مبدل و بدل هر دو، و جمع بین بدل و مبدل میشه، و چون این سلطه متوقف بر عینه، از آثار عینه، کأنه جزء لوازم عینه، پس بنابراین دادن خود عین، مالکیت خود عین با مالکیت بدل، چون عین مستلزم سلطه است، با یکدیگر جمع بین عوض و معوض میشه و نباید اینطور بشه. ولی این بیان ناقصه و نمیشه بهش اعتماد کرد، این حد اکثر بیان به عنوان ملازمه بگیم، در حالی که نه مالکیت این ملازمه با سلطه نیست و مقدمه برای او حساب نمیشه. پس نه، حرف تذکره توجیه درستی نداره. من وظیفم مال مردم رو تحویلش بدم، او مالک مالشه، بعد که تحویلش دادم تازه من میشم مالک غرامتی که قبلا پرداخت کردم، اون وقت او باید تحویلم بده، منم میتونم مطالبه کنم. اون مرحله دومیست و دعوای دومی و نزاع بعدی. این یه مطلب تمام، بقیه بحث قبل تا اون بحث. و مما ذکرنا یظهر انه لیس للقاسب حبس العین الا ان یدفع المالک القیمه. از اون چه گفتیم معلوم شد که قاسب نمیتواند حبس کند عین را، نگهداری کند و بگه تحویل نمیدم عین را تا وقتی که اون مالک قیمتش رو که من بهش دادم پسم بده. شم اختاره فی تذکرت ول ایزاه و جامع المقاصد و عن التحریر الجذب ان له ذلک. این کم اختاره موافق با شیخ، لیس له حبسه مثل اون چی که در تذکره و ایزاه و جامع المقاصد اختیار کرده، ولی از تحریر نقل شده الجزم به ان له ذلک که چرا میتونه حبس بکنه، ضامن حق حبس دارد. ولعله بیانش لأن القیمه عوضون، بالاخره اون پولی که این ضامن داده عوضه، حالا یا عوض این یا عوض از سلطنت بر این. و علا ایه تقدیرین باید تراد بشود، رد رو به رو، یا عوض از این یا سلطنت. اگر این همراه با این باید او برگرده، اگر عوض از سلطنتشه وقتی تحویلش میدم باید اونم برگردونه، نمیشود جدای از هم، اول من تحویل بدم بعد او برگردونه، تراد باید با هم باشه. و هینه ازین فلکل من صاحبی الاوزین حبس ما بیده، مثلی که در باب معاملات هم این حرف کسی ممکنه بگه، ولو در اونجا میگن اول باید بایع تحویل بده، ولی این قول در اونجا هم است که در معامله مستلزم تراده. کسی کتاب و فروخت و پول، میگه پول رو بده کتاب بدم، قبض بکنه یدن به ید میتونن قبض و اقباض کنن. فلکل من صاحبی الاوزین حبس ما بیده حتی یتسلم ما بید الاخر، نگهداری کنه تا اون دیگری رو تسلم کنه و تحویل بگیره. و فیه جواب این است که نه، این که اصلا عوض نبود، ان العین به نفسها خود این لیست عوضن ولا معوضن از هیچی، ولذا در بحث قبل گفتیم مالک در اون حال مالک بود همون عین گم شده را و همون عوضی را که گرفت، ولذا تحقق للمالک الجمع بین اون عین و بین غرامت. فالمالک مسلط علیها، پس مالک مسلط است بر اون عین. عبارتتون در اینجا نسخه دیگه چی دارید غیر از این چاپ ها؟ پس دیگه ندارید در اینجا؟ نه اون چاپ های دیگه مال شما چی آقا؟ بله آقا بخونید بخونم. نمیدونید کجا بود اصلا؟ کجا بود؟ ول معوض چی؟ از کدوم نسخه؟ نسخه های بزرگه؟ لیل غرامه داره؟ باید لیل غرامه باشه، اینجا لیل غرامه نوشته، عبارت ناقص در میاد، این کتاب ها معموله. ول معوض و لیل غرامه اونی که در مقابل غرامت قرار گرفته، از سلطنت الفائته التي هي في معرض العود بالتراد، اونی که معوض غرامت است، اون سلطنتی که از بین رفته بود که اون سلطنت در معرض عود است به وسیله تراد این در مقابل اون غرامت، پس اون سلطنت در معرض عوده و هنوز که عود نشده. اللهم الا ان یقال، آخرین حرف اینطور بزنیم، ان له حبس العین من حیث تزمنی لحبس مبدل الغرامه و هی از سلطنت الفائته. میتونه عین رو حبس کنه برای اینکه درسته در مقابل غرامت سلطنته، ولی خواسته باشه سلطنت رو نگهداری کنه، عین رو تحویلش بده بگه سلطنت رو نگهداری میکنم تا غرامت رو بدی، این که دیگه نمیتونه سلطنت رو نگهداری کنه. مقدمتاً برای حبس سلطنت لهو این که عین را حبس کند، الا ان یقال که لهو حبس العین از حیث این که حبس عین متضمن است حبس مبدل غرامت را، که اون مبدل غرامت عبارت است از سلطنت فائته که او در مقابلش غرامت داده، میگه اگر میخوای این سلطنت رو بدم باید غرامت رو پس بدی. خب سلطنت رو نگه میدارم تا غرامت رو پس بدی، چجوری میتونم سلطنت رو نگهداری کنم؟ اون وقتی که عین رو نگهداری کنم. پس عین رو به عنوان مقدمه بگیرم. ولی شیخ میگه ولی اول و اقوا، اون قول اول بالاخره اقواست. نه، این مال اوست، ملک اوست، وجوب رد داره و دلیلی بر جواز این حبس درست نشد. ثم لو قلنا به جواز الحبس، جواز الحبس رو گفتیم قائل نیستیم، ولی اگر بگیم این حرف تحریر رو، اون وقت خودش یه مسائل جدیدی میزاد. قالی رو که من از کسی گرفته بودم، دزد برده بود مدتی و پولشو دادم به صاحبشو، حالا دزده پیدا شده و قالی برگشت تو خونه من، بسیار میبایست برم قالی رو تحویل مالک بدم، پولی که دادم بگیرم. ولی آمدم و شدم مقلد تحریر و گفتم نه، قالی رو نگر میدارم، پول منو برداره بیاره حاضر کنه، نرم قالی رو تحویلش بدم بعد بگه فعلا پول ندارم صبر کن اندل قدرت و استطاعه مثلا، نه، پول معاذر کنه قالی رو تحویلش بدم. قالی نگر داشتم تو خونه، دو شب سه شب پنج شب گذشت داشتیم ما هم گفتگو میکردیم، تصادفاً آتش سوزی شد تو خونه، قالی سوخت، حالا شد تلف کامل. آیا نسبت به این قالی در این مدت حالا ضامنم یا نه؟ وضع من در مقابل این قالی چیه؟ اگه پیدا نشده بود، دست دوز بود، بابا قضیه ما تموم شده بود، دعوامون بریده شده بود، پولش داده بودم رفته بود پیکارش، حالا پیدا شده گفتید مال اونه باید تحویلش بدی، بری تحویل بدی پولشو بگیری، معطل کردم دوز برد. اینجا اگر قول اول رو میپذیرفتی که این حق نداشتم معطل بکنم، میبایست تحویلش بدم، این معطل کردن و تأخیر کردن خودش قصب، قصب جدید و حکم قاصب رو داشته و تمام احکام قاصب برش مترتب. اما اگر قول تحریر رو انتخاب کردیم و گفتیم نه، میتونی شرعاً نگهداری، جایزون ولو مال مال اونه، جایزون لکه چه حبس بکنی، قاصب نیستن، گناه نکردن، ولی در این حال ضامن مال هست. تا به حال مکرر دیدیم، حالا دیگه که نباید این شبهه برامون بیاد، زمان ملازمه با قسم نیست، قسم یکی از موارد زمانه. و الان خواهیم گفت در فرع بعد، در طرفی که آخر کار میگیم، در این احکام زمانی که گفتیم قسم و غیر قسم همه جا با هم مساویست، هر جا گفتیم ضامنون همین احکام درش میاد. خب پس ضامن هست. بله آقا، بسیار خوب، حالا دنبالش داریم، داریم زمانشو تشریم. پس علایه حال اگر نگه داشتم زامنون، اما حالا که زامنون، خب یک زمان جدید تولید میشه به این معنا که الان کنه یک زمان تازه است و اون وقت حالا که میخوام قیمت بدم، قیمت رو یوم تلف یا اون قیمت اول رو باید بگیرم قیمت جدید یوم تلف شو بدم، یا اگر کسی گفت علل قیم من یوم القصب الى یوم التلف، اینجا علل قیمش از کجا حساب کنه؟ ها؟ از روزی که چی؟ از روزی که بعد از این گم شدن پیدا شده، نه اون روز اولی که گرفتن از دست مالک، از این روز جدید که پیدا شد و میتونستم رده به مالک بکنم و دو مرتبه پای این اومد تو کار، این میشه یوم الاخذش، حالا یوم الاخذ یا یوم القصب. و اگر کسی اعلى القیم رو گفت، باید اعلى القیم از این زمان رو بگه، اعلى القیم از این روز پیدا شدن تا اون روزی که تلف شد، این اعلى القیم رو بپردازه. نه تلف نشده بود که، این داستان رو که شنیدید که معروفه، که میگن به اینکه مدتی کسی سب تا صبح داستان لیلی و مجنون رو میخوند برای کسی، آخرش گفت بالاخره لیلی زن بود یا مرد بود برادر. لو قلنا به جواز الحبس، لو حبسه فتلفت العین محبوسن، اگر این عین رو نگهداری کرد و در این حال نگهداری عین تلف شد، فظاهر انه لا یجری علیه حکم المقصوب لانه حبسه به حق. رو این قول مقصوب نیست، حکم قصب نداره، حرام نکرده، برای اینکه حقش بوده گفتی جایزه براش که نگهداری بکنه، نه یزمنه در این حال ضامن هست، لانه برای اینکه این نگهداریش رو بر خاطر منافع خودش نگه داشت، قبضه لمصلحت نفسه برای خاطر منافع خودش نگهداریش کرد، نه به قصد امانت شرعی. اگر از روز اول میخواست تحویلش بده، نمیخواست بر خاطر خودش نگهداری کنه، مالک رو پیدا نمیکرد، دره به دره دنبال مالک میگشت، مالک رو پیدا نمیکرد و به قصد امانت در دست خودش نگهداری کرد. اگر قصد امانتی داشت برای نگهداری مالک و تلف میشد، دیگه زمانی تازه‌ای نداشت، چون این یدش میشد ید امانی. اما رو این فرض که نگه داشت که پولی که داده بگیره، این میشه لمصلحت نفسه، این میشه یدش ید زمان. خب حالا که تلف شد چه قیمتی بده؟ و ظاهر انه به قیمت یوم تلف الا ما هو الاصل فی کل مضمونین. این یک زمان است و زمان قیمت یوم تلف رو داره. و من قال به زمان المقبوض به اعلی القیم یقول بهی هنا، کسی که قائل به اعلی القیم شده اینجا هم میگه، اما اعلی القیم از کی؟ من زمان الحبس الى زمان تلف. و ذکر العلام فی القواعد انه لو حبس فتلف محبوسا فالاقرب زمان و قیمته الان. کلمه الان آورده و استرجاع قیمت الاولا، اون قیمتی که اول داده پس بگیره و قیمت الانش رو. مقصود از این الان چیه؟ یعنی یوم ده، روزی که میخواد پولو بده، قیمته الان، یعنی الانی که میخواد قیمت رو بپردازه. ممکنه کسی این مطلب تو ذهن بیار، ذهنش بیاد، شیخ میخواد اینو جلوگیری بکنه، بگه نه این الان علامه در اینجا، یعنی نه اون قیمت اول، قیمت حالا، اما قیمت حالا میسازه با اون قیمت یوم تلف طبق عموماتی که قبلا گفتیم. و ظاهر ان مراده به قیمت الان مقابل اون قیمت سابق، بنابر این که اون حکم قصب از اون عین برداشته شد، برای این که محبوس شد به غیر عدوان، به حق گرفت، نه به قصب، لا خصوص حین تلف، نه الان مقصود این باشه که نفی بکنه حین تلف را، الان در مقابل قیمت حین تلف نیست، پس ممکنه مراد قیمت حین تلف بوده باشد در مقابل اون قیمت سابق سابق. و کلمات و کثیر منهم لا یخلو عن اضطرابن، کلمات بسیاری از علما خالی از اضطراب نیست. ثم ان اکثر ما ذکرنا مذکور فی کلماتهم فی باب القصب، بسیاری از این مطالب که در باب زمان پیش آمد، زمان مثلی و قیمی و به چه قیمتی و اگر مثل متعذر شد چه کار بکنه و امثال اینها، اینا رو فقها بیشتر در کتاب القصب مطرح کردن و در باب قصب مطرح شده، حتی در رساله های معمولی عملی مثل وسیله و تحریر و امثال اینها هم در کتاب القصب این مسائل مطرح شده است. ولی کم فرق نمی کنه در موارد زمان بین موارد به اصطلاح قصب یا سایر موارد زمان یکسانه، مگر یکی دو جا که حکم خلاف قاعده‌ای در قصب ثابت شد. مثلا اگر کسی از صحیحه ابی ولاد قیمت یوم القصب را استفاده کنند، یا از صحیحه ابی ولاد قیمت اعلی القیم من یوم القصب الی یوم الادا را استفاده کنند، اون وقت بگیم قاعده میگفت یوم تلف، در مورد قصب گفته شده یوم القصب یا اعلی القیم، اینجا نمیتونیم به سایر موارد زمانات تجاوز کنیم، همونجا این بحث رو کردیم، مگر اجماع سرائر رو پاش بکشیم تو کار که هرچه که در قصب ثابت شده در بیع فاسدم ثابت شده است. لکن ظاهر ان اکثرها بل جمیعها حکم المقصوب، تمام این احکام حکم مقصوب است، من حیث کونهی مضمونن، از نظر زمان داشتنش، از لیس فی القصد خصوصیتون زائده، از نظر زمان، پس در تمام زمانها این میاد. نعم ربما یفرق من جهت نص فی المقصوب مخالف لقاعدت الزمان، چه بسا گاهی اوقات اگر در مقصوب نصی خلاف قاعده داشتیم فرق میگذاریم بین اونجا و سایر موارد زمان، که محتمل فی الحکم به وجوب قیمت یوم الزمان من جهت صحیحت ابی ولاد، مثل اینکه احتمال داده شد سابقا در مورد قیمت یوم القصد قیمت یوم الزمان از نظر صحیح ابی ولاد، یا اعلی القیم کسی گفت علاما تقدم من الشهید ثانی دعوا دلالت صحیحت علی، که شهید ثانی گفت صحیح دلالت می کند بر اعلی القیم، اون وقت بگیم این دوتا حکم خلاف قاعده در قصد ثابته، در غیر قصد جاری نیست. و اما مشتهره من ان القاصب ماخوذ به اشق الاحوال، ولی اینی که مشهور شده که قاصب یؤخذ به اشق الاحوال، یعنی حالا که قاصب شد بدترین امراه ها رو براش در نظر بگیریم، حتما یه چیزای دیگه هم خودمون روش بذاریم از جیب. مثلا مرحوم شیخ میگه اصلا ما یه همچین روایتی با سر و سامان پیدا نکردیم چنین دلیلی. و اما مشتهر من ان القاصب ماخوذ به اشق الاحوال فلم نعرف له مأخذن واضحا، ول نختم بداره که احکام المبی بالبیع الفاسد، به اینجا احکام بحثی که به اینجا کشیده شد از اول به اصطلاح ماه ذی قعده تا به حال، به مناسبت این که در بیع این چنین عقد باید خونده بشه، شرایط عقد این چنینه، بعد به اینجا رسیدیم که اگر در عقد البیع این شرایط لحاظ نشه و نتیجتا باطل باشه، معامله باطل باشه، بایستی طرفین جنسشون رو به یک دیگر برگردونن جنسایی که گرفتن. به مناسبتش بحث این زمانات پیش اومد که حالا اگر در این مدت جنس اتلاف شده چطور، تلف شده چطور، احکام زمانات پیش آمد. به همین اندازه کفایت میکنیم و این بقی منه آخران اکثر ممازو که ولو مباحث بسیار دیگری بیش از اون چه که ذکر شده هنوز در پیرامون این مسئله باقی مونده است. دیگه میدونه که مرحوم شیخ آخر الزمان است و طلبه ها حوصله این بحثا رو خیلی ندارن، همین اندازش هم خیلی تحمل کردن. ولعل بعضها یجی فی بیع الفضولی، ممکنه بعضی از این مسائل به مناسبت بحث بیع فضولی مطرح شود. الکلام فی شروط المتعاقده، یکی جنس ها و مال ها و منافعی که بحثش پیش میاد، مالی که مبادله میشه، ثمن و مثمن. دیگری مالکین، بایع و مشتری، طرفین معامله. سوم نفس معامله و قرارداد و عقدی که بین اونها بسته میشه. هر کدام از اینها به جای خود شرایط خاصی داره. ثمن و مثمن چگونه باید باشد؟ مالکین چگونه اشخاصی باشند و چگونه عقد خونده بشود؟ اینا شرایطی از نظر شرع مقدس داره که هر کدام نباشد بی فاسدون، معامله فاسده و آثار بیع صحیح و نقل و انتقال برش مترتب نمیشه. بحث هایی که تا به حال داشتیم از ماه ذی قعده تا به حال بعد از تمام شدن بحث معاتاد، شرایط العقد بود. عقد البیع باید چگونه باشه؟ با لفظ ماضی، با لفظ عربی باشه، صیغه ماضی باشه، ایجاب بر قبول تقدم داشته باشه، امثال این خصوصیات که در انشاء العقد ذکر شد. شرایط العقد تمام شد، به مناسبت هم بحث مبیع فاسد اومد، گرچه مبیع فاسد اختصاص به اینجا نداره، بعدها اگر ببینیم چیزی عقدی از نظر شرایط متعاقدین باطل باشه یا شرایط ثمن و مثمن باطل باشه، بازم میشه مبیع فاسد، بیع فاسد، و همین احکام برش مترتب میشه. در هر حال این قسمت به مناسبت بیع فاسد که نفس العقد فساد العقد مطرح شد. بحث دومی که الان شروع میکنی شرایط متعاقدینه، خریدار فروشنده هر کدام چه شرطی باید داشته باشن و چگونه باید باشن، و بعدها خواهیم رسید به شرایط ثمن و مثمن. ثمن و مثمن باید چجور باشه؟ معلوم باشه، معین باشه، قراری نباشه، امثال اینها که در اونجاها بحث خواهد شد. همه اصل کتاب متاجر به این سه قسمت در حقیقت تقسیم میشه و مسائل پیرامون همین سه قسمت. فعلا وارد قسمت دوم شدیم، شرایط متعاقدین، فروشنده خریدار. در مورد شرایط متعاقدین، اولین شرطی که شرط می شود ان یکون بالغ. متعاقدین، خریدار، فروشنده بالغ بوده باشند. اگر پسر به سن 16 سالگی رسیده باشه و 15 سال تمام، اگر دختر به سن 10 سالگی و 9 سال تمام به سن بلوغ رسیده باشه، تا شرایط تا عقد درست باشه، بیعش درست باشه. و اما قبل از این سن اسمشو میذاریم سبی و سبیه، پسر، دختر، سبی، سبیه. البته در بحث دیگه حالا معمولا کلمه سبی میاد تو کار، ولی اون چی که بحث میشود فرقی نمیکنه، پسر باشه و قبل از سن بلوغ یا دختر باشه و قبل از سن بلوغ، میگیم معاملش درست نیست. این فعل جمله شنیدید و از مسائلی هم هست که لابد زیاد گفتید. ولی اولا در اینجا از نظر اصل مدعا معامله سبی درست نیست یعنی چه؟ معامله و عقدی که یک سبی انجام میدهد سه حالت، سه گونه ممکنه براش فرض بشه. یه فرضش اینه، یه پسری یه چیزی داره، مال خودشه، پدرش مرده، ارثی بهش رسیده، قالی خونه، فرش خونه، وسائل خونه، مال خودش هم هست، ملک خودشه. مثلا یه روزی شب نشسته و فکراش کرده و صبحم تصمیم میگیره قالی تو خونهشون جمع میکنه، صبح میاره در بازار بفروشه، به هیچ کس هم نگفته، با هیچ کم گفتگو نکرده، میخواد حالا ملک خودش رو بفروشه. این یک نوع تصرفه، یک نوع فروشه، یک نوع معامله است که سبی میخواد انجام بده، که اسمشو میذاریم استقلال در تصرف. یعنی این بیع رو که میخواد انجام بده بل استقلال روی فکر خودش و تنها با تصمیم خودش میخواد بده این کار رو انجام بده. یه وقت اینطوره، یه وقتی این است که نه، پدرش در دکان واسده بود، تو خیابان بود، تو منزل 10 تومن 20 تومن 50 تومن دستش میده، میگه برو اینو سطل ماس بگی بیا، پول بر میداره به اذن پدرش، به عنوان وکیل از جانب پدرش مثلا میاد، حالا پول خود سبی باشه مثلا یا پول پدرش باشه، برای خودش بخواد بخره یا وکالتن از جانب پدرش میاد ماست میخره، میاد این خریدو بکنه و برگرد. اینم یه جور معامله است. این از نظر فکر خرید و فروش رو پای خودش بند نبود، بل استقلال نبود، بل به تفویزن، به اذن ولی، به اجازه ولی، با واگذاری از طرف او این کار رو انجام داده است. آیا اینجا هم معامله باطله یا صحیح؟ این دو. یه شق ثالث هم داره. شق ثالثش چجوره؟ شق ثالثش این است که دو نفر با همدیگه صحبت کردن، معامله کردن یه خانه ای رو، بعد گفتن خب باید صیغه شرعیش هم بخونیم. اینجوری نمیشه، باید صیغه شرعیش هم بخونیم. میان دم مدرسه خان، دم مدرسه فیزیه، یه نفر طلبه گیر بیارن که صیغه شرعی براشون بخونه. تصادفا برخورد میکنن به یک طلبه جوانی که بلد اینها رو، مکاسب هم خونده اما هنوز به سن بلوغ نرسیده، خب میگه خودش که نیست، بهش میگن صیغه بیع رو بخون. اون خریدار، اون فروشنده، قیمتش هم اون معین کرده، پولش هم اون معین کرده، خونه‌ش هم معین، میگن این بیع تو اشتراطش تو بر اون بخون. یا در تمام عقود دیگه یک زن و مردی مدت ها دنبال هم گشتن، خودشون پیدا کردن، اومدن این دمه یواشکی در گوش شما میگردن، یه بچه هم گیر میارن که یه وقتی اون مدعیشون نشه، اون میگن تو برمون صیغه عقدشو بخون مثلا. آیا این صیغه خوندن این عقد از این نظر که این متعاقده، این الان بهش میگیم عقد کننده، عاقد، آیا این عقد درست از جانب این سبی یا درست نیست؟ این سه حاله. ما که شرط میکنیم یشترطو در متعاقده بلوغ و سبی نباشند، غیر بالغ نباشند، همه این سه قسمت میشه متعاقد، سبی، هر سه. این مثال هر سه اینو میگید باطله یا نه؟ لقائله در یه شق اول بگه باطله، بگه اون جایی که معامله به استقلال واقع میشه باطله، اما اگر به اذن و اجازه پدر بشه اشکالی نداره، یا خواسته باشه فقط عقد بخونه مربوط به دو نفر دیگره، این عقدشو خونده، کاری به کار اونا نداره، که اینش بگیم صحیحه. یا نه دو مرحلهشو بگیم باطله، عقدی که او خواسته باشه انجام بده بل استقلال او بل اذن، ولی او خریدار و فروشنده باشه، این باطله. اما جایی که نه خریدار و فروشنده کلن کسی دیگری و این صرفا وسیله اجراء صیغه است، اشکالی نداره، اینجور بگیم، یا هر سه قسمشو بگیم باطله. در هر حال موارد اتفاق عقد سبی این سه گونه فرض میشه. حالا باید ببینیم دلیلمون تا چه اندازه کشش داره. این طرح مثلا ادعی که مشهور قائلن به بطلان عقود سبی، معاملات سبی، عقد و ایقایی که انجام بده از نوع معاملات، این باطل. استدلال کردن به ادله. ادله سه چیز اینجا مرحوم شیخ نقل می کند. یک، روایت مشهور رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ. جمله اولش عن السبی حتی یحتلم، سبی تا وقتی که به سن بلوغ نرسیده قلم از او برداشته شد. و این معنای قلم یه معنای وسیع، یعنی چیزی درباره او نفیاً اثباتاً نوشته نمی شود. معناش اینه که شارع بر کار او ترتیب اثر نمی دهد. و الا اگر بنا بود بیعش صحیح باشه، معناش اینه که وقتی گفتی بی تو، شارع بنیمسه فهازا ملکن له و هازا ملکن لک، نه این قلم هم برداشته شده، هیچ چیزی بر افعال او مترتب نمی شود، چیزی برای او نوشته نمی شود. به این بیان بگیم پس معاملاتش باطل، و الا معامله صحیح یک سلسله احکام به دنبال دارد، باید برش مترتب بشه ملکیت، باید برش مترتب بشه وجوب الدفع، وجوب التسلیم، وجوب التسلم، وجوب رد المال الى المالکه، یک سلسله وجوبها و تحریمهاست که باید برش مترتب بشه، و الا معامله خشک و خالی که چیزی نیست اگر اثر نداشته باشه. وقتی اثر نداشت یعنی فاسدون، یعنی باطلون، یعنی بیاخون، هیچ تل عدم. این یک. دوم و سوم دو تا روایت مشابه با یک دیگر در مورد سوالی که از امام علیه السلام میکنه که جاریه چه وقت به سن مثلا میرسه کارهاش، متا یجوز امر الجاریه، اونی که در روایت سوال شده، متا یجوز امر الجاریه، جاریه خب یعنی دختر بچه یا کمی یا دختر بچه، متا یجوز امر الجاریه، چه وقت امر جاریه گذراست، یجوز به معنای جواز لغوی، چه وقت کارهای او گذراست، یعنی مؤثر اثردار. امام علیه السلام جواب میدهد با تعبیراتی که حاصل شده وقتی که به سن بلوغ برسد، وقت سن بلوغ رو معین می‌کند. معنای این مطلب این است که مادامی که به سن بلوغ گذر نرسیده، لا یجوز و امرها، امر معنای کارهای او، کارهای او گذرا نیست، یعنی اثردار نیست، فایده ندارد، بی اثره. بی اثر هم ظاهرش اینه، بی اثر محض. معنای بی اثر محض یعنی این که بعدش ولیش هم بیاد بگه عجزتو. عجزتو چی را؟ چیزی باید باشه که عجزتو، نه این کل عدمه. این عقدی که میخواد بین دو نفر غیره ولو بخونه، این یه کاریست، این کار باید گذرا بشه بین اینها ولو بین اونها، ولی این کار گذرا نیست، یعنی بیفایده است، لغوه. از این سه بیان نتیجه گیری کنیم که پس هیچ کدام از این سه قسم صحیح نیست. حالا شیخ یه مقدار درباره اینا تحلیل داره تا رسیم. الکلام فی شروط المتعاقدین مسئلتون المشهور کما عن الدروس والکفایه، دروس شهید و کفایه سبزواری، بطلان و عقد السبی، اینا ادعای شهرت کردن. بل عن القنیه الاجماع علیه و این اجاز الولی، قنیه گفته مطلب اجماعیست ولو ولی هم بعد بیاد بگه اشکال نداره من قبول دارم، نه این معامله باطله. و فی کنز الارفان نسبت و عدم صحت عقد السبی الى اصحابنا، ایشون این نسبت به اصحاب داده. و ظاهره ارادت و تعمیم لصورت اذن الولی، ظاهر عبارت شم صدرن و زیلن، ظاهرش اینه که حتی صورت اذن پدر رو هم میخواد بگه باطل. و عن تذکره ان الصغیر محجور علیه به نص و الاجماع، عبارتش فرموده صغیر مورد حجر ممنوع علیه هست به دلیل نصوص و به دلیل اجماعات، سوا ان کان ممیزن اولا، سوا اینکه در سرحد تمیز باشه، سبی 13-14 ساله باشه، مراهق باشه یا غیر ممیز، فی جمیع تصرفات، در تمام تصرفات ممنوعه الا مستثنی، مگر چند مورد که استثناء شده، که عباداتی و اسلامی و احرامی و تدبیری و وصیتی و ایصال الهدیه و اذنه فی الدخول علا خلاف فی ذالک. چند مورد استثناء شده، یکی در مورد عبادات سبی است که فی الجمله گفتن عبادات سبی مشروع، عده زیادی در لمعه این بحثش یادتون باشه مطرح بود که عبادات سبی مشروعه، بنابراین نماز و روزه اگر انجام بده در اون حدودی که قصد ازش متمشی میشه و درک این مسائل رو داشته باشه، نماز و روزش درست واقع میشه، ولو مستحب واجب نیست براش ولی خوب. اسلام اگر اختیار کرد، پدر مادر کافر بودن، حالا سبی قبل از بلوغ خودش مسلمان شد، اثر بر اسلامش مترتب میشه. احرام سبی اثر داره، رفت حج ولو هنوز به سن بلوغ نرسیده محرم شد، احرامش این اثر رو داره که باید آثار احرام رو برش مترتب بکنه، اون به اصطلاح ترتیبات اعمال حج رو اعمال عمره رو انجام بده. و تدبیرش اگر عبدی در ملکیت اوست با او قرار داده تدبیر بست و گفت انت بله حرون دبر وفاتی، اینم درست. وصیت اگر کرد نسبت به اموالش نافذه. و یکی ایصال الهدیه، پدرش تو خونه نشسته یک کاسه آش داد دستش ببره در خونه همسایه، این رو برد در خونه همسایه، همسایه میتونه از دستش بگیره و ازش استفاده بکنه، نمیتونه بگه چون بچه آورد این شرعاً درست نیست، نه به این اندازه تصرفش درسته. و یکی دیگه آخری که میگه علی خلاف این فی ذلک، رفتید در خونه آقا رو زدید، در خونه رفیقتون زدید، بچهش اومد پشت در، آقا خونه هست؟ بله. رفت برگشت گفت بفرمایید تو، آیا میتونید وارد خونه بشید یا نه؟ این مسئله شرعی ها ور افتاده دیگه، شرع اینجا مورد اختلافه که آیا به گفتن او میشه پا تو خونه گذاشت و یا نه جایز نیست، تا وقتی که یا علم پیدا کنه خودش یا پدر خودش بیاد اجازه بده، بدون اجازه صاحب خونه که نمیشه وارد خونه شد، آیا به اجازه سبی میشود اکتفا کرد یا نمیشود. و اذنهی فی الدخول علا خلاف فی ذلک، که در این مسئله باز مورد اختلاف. خب شیخ میگه این استثناءاتش حالا به جای خود، ولی گفت همه تصرفات ممنوع مگر اینا. تو اینا قضیه ایصال الهدیه هم بود که عقدی نیست، یه فعلیست خیلی معمولی، در این حال این رو به صورت مستثنا ذکر کرد. معلوم میشه مستثنا منه ایشون که میگه لا یجوز و محجورون همه گونه تصرفات هم اینجور کاران هم شامل میشه که این رو به صورت مستثنا گفت. معناش اینه که هیچ کارش اثر شرعی ندارد، حتی در این گونه مواردی که صرفا یه واسطه است، یه وسیله است، یه ابزاره، در این حال اثر شرعی نداره، که این نیاز به استثناء پیدا کرده. اگر چنون چه نه اینجور افعال رو نمیخواست بگه که این لازم نبود استثناء بشه که. پس از این مستثناء به دست میاریم مقدار شمول و توسعه مستثنامن را و استثناء و ایصال الهدیه و اذنه فی دخول الدار یکشف به فحواه ان شمول المستثنامن لمطلق افعالهی. مستثنامن معلوم میشه بالاولویه، وقتی این استثناء بشه باید مستثنامن شامل باشه هر گونه فعلی را، لان الایصال و الاذن لیسا من التصرفات القولیه و الفعلیه، ایصال و یا اذن تصرفی نیست، صرفا فعلش یه نوع کاشفیت و ابزاریت داره. و انما الاول ایصال الهدیه آلت فی ایصال الملک، مثل که بذار روی دستگاه برقی بره اون طرف، حالا به وسیله این بچه فرستاده، یه ابزاری است ولی کار انسانی که نیاز به یک نوع قصد و فکر و درکی داشته باشه نیازی نداره به این حرفا، که کما لو حملها علی حیوان، مثل این که بگذاره رودوش یک حیوانی و ارسلها بفرسته، یا او ارسلها یا از دور بپرونه مثلا، خب این واسطه شده در این کار. و ثانی کاشفن ان موضوع، و اما در قضیه اذن در دخولم صرفا لفظ او یه نوع کاشفیتی داره، کاشف از موضوعی است که تعلق علیه اباحت الدخول و هو رضا المالک، جواز دخول معلق بر اباحه و اذن مالک، معلق بر رضای مالک، و این شخص که میگه، پسره که میاد میگه بفرمایید، صرفا لفظش جنبه کاشفیت داره، آیا تو از این کشف میکنی یا کشف نمیکنی، ولی در این حال همین رو هم به صورت استثناء ذکر کرده. معلوم میشه این گونه کارهای سبی رو هم میخواد بگه لا یجوز. وحتج علی الحکم فی القنیه، خب تا به اینجا فرض مسئله بود، مورد بحث، حالا بریم سراغ ادله. احتجاج کرده بر این حکم عدم جواز تصرفات سبی در قنیه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. وقد سبقه فی ذلک الشیخ فی المبسوط فی مسئله الاقرار، قبل از قنیه شیخ طوسی در مبسوط در مسئله اقرار به همین روایت تمسک کرده و قال ان مقتضا رفع القلم ان لا یکون لکلامه حکم، مقتضای رفع قلم این است که چیزی از او نوشته نمی شود، معناش اینه که گفتار او حکم ندارد، پس منوش اثر ندارد. و نحوه الالی فی السرائر فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشرن، در مسئله کسی که تا به سن 10 سالگی نرسیده وصیتش هم اثر نداره، در اونجا باز به همین روایت تمسک کرده. و تبعهم فی الاستدلال به جماعتون کل علامه و غیره، ادهی مثل علامه و غیر علامه هم از این سه بزرگوار تبعیت کرده. این یک دلیل. دو، و استدلوا ایزن به خبر حمزت ابن حمران ان مولان الباقر علیه السلام ان الجاریه اذا زوجه و دخل بها و لها 9 سنین ذهب عن حل یتم و دفع الیه مالها و جاز امرها فی الشراء و الغلام لا یجوز امره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ 15. فرموده دختر وقتی سن تزویج برسه و قابل دخول بشه و 9 سال بشه، چون رقم معینش 9 ساله است، اونا دیگه جزو ملازماته. ذهب عن حل یتم، یتم از او برداشته میشه، دیگه نمیشه بهش گفت یتیم، مالش بهش داده میشه، یعنی اون صغر ازش برداشته میشه، مالش در اختیار خودش گذاشته میشه. و جاز امرها فی البیع و الشراء، و دیگه فعلش در خرید و فروش گذراست. و اما غلام یعنی پسر جایز نیست امرش جواز ندارد، گذرا ندارد در مورد بیع و شراء و خارج از یتم نمی شود حتی یبلغ 15 تا وقتی که به سن 15 سالگی برسد، 15 سالش بشه 15 سنه الحدیث. روایت دیگر نظیر همین و فی روایت ابن سنان متی یجوز امر الیتیم قال حتی یبلغ اشده، که از تعبیرات قرآن گرفته شده، قال ما اشده، یبلغ اشده یعنی چی؟ قال احتلام، معناش اینه تا وقتی که به این سن نرسیده لا یجوز امره، لا یجوز یعنی گذران است. و فی معناها روایاتون بخب، بله نقل نکردن، ممکنه ظاهرا باید از امام صادق باشه، روایت ابن سنان از امام، حالا اینجا نگفتن از ظاهرا از امام صادقه، چون ابن سنان از اصحاب امام صادق. لکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات، خب حالا این روایت میخواید استدلال کنید سبیه هیچ کار است، ممکنه ما یه جور معنا کنیم، این جور بگیم لا یجوز امرها در مقابل جواز الامر، جواز یعنی گذرا بودن، گذراست، گذراست یعنی کامله برای خودش، لا یجوز نفی عموم در حقیقت، نظیر و میشانه حساب عام نیست در اینجا ها، لا یجوز یعنی نفی عمومه، یعنی اونگونه گذرا نیست، اونگونه گذرای کامل نیست. این گذرا نبودن ولو به همین اندازه چه بگیم متوقف است بر اذن ولی، بیگی خونده این بیگ پوچ نیست، بلکه از ولیش میپرسیم اگر اذن داد صحیحه، اگر اذن نداد اون وقت فاسده، مثل بیع فضولی. بعدها اینن همین تعبیر رو در باب بیع فضولی داریم، اگر یه آدم بزرگ گنده کامل هم اومد مال دیگری رو فروخت، اونجا میگیم بیع فضولی لا یجوز، گذرا نیست. اما گذرا نبودن معناش نیست که به کلی باطل باشه، باطل محض نه، بلکه بعدن از صاحبش میگیم اگر گفت قبول دارم همون بیع درسته، اون بیع تو اشتری تو، ولی قبول دارم یا عجز تو که صیغه بیع نیست که، اون بیع گذشته درست میشه. حالا هم سبی بیع انجام داد، از پدرش سوال میکنیم اگر اجازه داد، از جدش سوال میکنیم اگر اجازه داد، گفت عجز تو، معلوم میشه همون بیع درسته، با اینم میسازه. پس از مفهوم لا یجوز بیش از این نمیتونیم استفاده کنیم. لکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف لان الجواز مرادف للمزی، گذرا بودن، فلا ينافی عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه، و اما عدم المزی متوقف بر اجازه شدن منافات نداره، که عدم المزی به معنای توقف بر اجازه باشد، کما یقال بیع الفضولی غیر مازن بل موقوف، نمیگیم به کلی باطل، میگیم متوقف. و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قوله الا ان یکون سفیها، در مورد سفیه مسلم باطل محض نیست بلکه متوقفه، فلا دلالت لها حین اذن علا سلب عبارته، پس دلالتش روایت دلالت نمی کنه که به کلی عبارتش مسلوب باشه و هیچ اثر نداشته باشه، مسلوب المعنا. و انه، و این که بگید حتی اذا ساوم ولیه متاعا، پدرش آمد یه متاعی رو قیمت کرد و عین له قیمته، قیمتش هم معین کرد، و امر السبی، پسرش گفت به این که آقا عقدش رو بخون، و امر السبی به مجرد ایقاع العقد مع طرف آخر بگید کان باطلا، اینم حکم بطلانش بکنید چون سبی عقد خونده، نه دیگه این رو نمیرسونید. و کذا لو اوقع ایجاب النکاح او قبوله لغیره به اذن ولیه، و همچنین اگر فرض کردیم که ایجاب یا قبول عقد نکاح رو خون ولی به اذن پدرش، پدرش اجازه داد اینم خون، مال دیگری یا مال خودش به اذن پدرش، بگیم به اینکه اینم باطله، نه این روایات دلالت نمی کنه. لا یجوز یعنی کامل نیست، گذرا نیست، به کلی بگذرد و تمام بشه نیست، متوقفه، ولی دلالت نمی کنه که به کلی باطل باشه. این در مورد این دو روایت، و اما در مورد اون روایت مشهور انشاءالله.